بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری که چند روزی بحث مصلحت در فقه امامیه، آنچه هست و آنچه میتواند باشد، مطالبی گفته شد. اگر خواسته باشید خلاصه کنیم، ما عرض کردیم که در استنباط اول مصلحت حضور پیدا میکنه، منتها در قالب تمسک به درک عقل. در استنباط دوم که بحث تزاحم و به اصطلاح فقه اولویات، باز برای تشخیص اهم از مهم و تشخیص مهم از غیر مهم مصلحت حضور پیدا میکنه. از طریق درک عقل اگر اهم رو عقل تعیین کنه، یا از طریق نقل نصوص شرعی که مشخصا نصوص مبین مقاصد، یعنی ما میتونیم برای تشخیص اهم از نصوص مبین مقاصد استفاده کنیم. مقاصد همون مصالحه، مورد نظر شارع. میدونید که فرق بین مقصد با مصلحت همینه، هر مصلحتی که مورد نظر واقع بشه تبدیل میشه به مقصد. لذا ما دو دستگاه نداریم، مصالح شرعی، مقاصد شرعی. و تمام آیات و روایاتی که مقاصد شارع رو بیان میکنه در واقع داره مصالح شرعی رو بیان میکنه. پس اگر یه جا تمسک کردیم به مقاصد شرعی، در واقع داریم تمسک میکنیم به مصالح شرعی. نکته ای که دوستان امروز برش تاکید داریم، در واقع درس امروزمون شروع میشه، اینه که تمسک به مصلحت چه در استنباط اول و چه در استنباط دوم نباید در پایه وهم و گمان باشه و در واقع جدایی راه ما از راه اهل تسنن همین جاست. یعنی اونا ممکنه بر پایه وهم و گمان، البته من نمیگم همشون، ما این رو نرسیدیم بهش، ولی خب در فقهشون انسان میبینه. نمونهاش یادتونه دیگه، از دو مورد سه مورد یک مصلحت تخفیف در میارن و بعد میخوان از این مصلحت تخفیف در جاهای گوناگون استفاده کنن، که داشتیم مثالش و نمونش و اینها رو. نه، در فقه شیعه باید بر پایه یقین و قطع باشه. اما یک نکته هست دقت کنید، و اون اینه که اگر خواستیم از نصوص مبین مقاصد استفاده کنیم از مصلحت، مصلحتمونم ابزاری باشه، نیاز به یقین نداریم. اطمینان بر مبنای ما و ظن نوعی بر مبنای مشهور کفایت میکنه. خب با یه مثال، چون مثال رو نزدم در نوشته، حالا بعدا خودتون خواستید اضافه کنید. البته بارها این مثال ازش استفاده کردیم در بحث فروش سلاح به دشمنان دین. خب میدانید روایات متفاوت، برخی روایات علل اطلاق میگه ممنوعه، برخی روایات علل اطلاق میگه جائزه، برخی روایات هم میگه در حال صلح بهشون بدید، در حال جنگ ندید. مرحوم شهید اول داره که ما باید ملاحظه تقویت کفر و تضعیف اسلام و اینا رو بکنیم. شیخ انصاری میگه اجتهاد در مقابل نس نکنید. خب در این دورانهای اخیر مرحوم امام میفرماید که بحث فروش سلاح به دشمنان دین یک بحث حکومتیه و ما باید، البته تعابیر دیگه از منه از این به بعدش، چون ایشون اصطلاح نکرده اینا رو، و ما باید مقاصد کلان شرعی رو در نظر بگیریم و اصلا روایات رو بر اساس اون مقاصد کلان فهم کنیم، بفهمیم. مثلا جواز سلاح به دشمن دین جائزه میشه گفت اطلاق داره، حالا هیچ مقیدی هم نداشته باش، فرض کنید روایت هم صحیح معتبر. اگر یک جا انسان سلاح به دست دشمن دین بده، فردا برمیگرده علیه خودت استفاده میکنه یا علیه یک کشور اسلامی که با او داره میجنگه استفاده میکنه. اسرائیل در جنگ با اعراب سلاح از ما میخواد، مثلا بگیم خب روایت میگه جایزه دیگه، ما پول خوبی هم گیر اون میاد، میخواد چیکار کنه با این سلاح علیه کشورهای اسلامی؟ حالا حکومتاشون فاسدن فاجران، بالاخره توده مردمشون که چیزی ندارن، که کشور اسلامیه دیگه، دارالاسلامه دیگه. لذا ایشون میاد از مقاصد شرعی، میدونید که اسلام نباید تضعیف بشه، کفر نباید تقویت بشه، بلاد اسلامی باید امن باشه، اینا از چیه؟ اینا از مقاصد شرعیه دیگه، جزئه که تو روایات و آیات هم زیاد داریم دیگه، خیلی راحت میتونید پیدا کنید. ببینید امام میدونید چه کار کرده؟ اگر بخوام بیان فنیشو بکنیم، مصطلح این اصطلاح سازی ها دوستان خیلی خوبه، این آدم وقتی اصطلاح میسازه هم مطلب رو راحت میتونه بگه، هم زودتر منتقل میشه. ایشون از نصوص مبین مقاصد، از نصوص یعنی قرآن یعنی حدیث، از نصوص مبین مقاصد کارایی ابزاری گرفته، یعنی آمده روایات بیع سلاح رو چکار کرده؟ تفسیر کرده، که ما بهش میگیم ابزاری، این در واقع دلیل داریم از یه ابزار استفاده کرده. دوستان ادعای امروز ما اینه که در اینجا ما یقین نمیخوایم، اینجا ما ظهور میخوایم، ظهور مبتنی بر یقین یا ظن علما. ما میگفتیم اطمینان بزرگان فرموده بودن ظن، و لذا کسی نمیتونه بر امام اشکال بگیره بگه آقا شما روایتی که میگه مطلقا جائزه، شما باید یقین کنی تا تخصیصش بزنی. ایشون میگه من نیاز به یقین ندارم، من روایتی که میگه مطلقا جائز فروش سلاح میدم به دست عرف، الاسلام یعلو ولا یعلا علی و امثال ذالکم، میدم دست عرف، میگم حالا معنا کن. عرف از این روایت بیش از این نمیفهمه که بیع سلاح به دشمنان دین در حالی که موجب تضعیف اسلام نشه، موجب تقویت کفر نشه، بیشتر از این نمیفهمه. و فهم عرفم بفرمایید حجته، فهم عرفم حجته. و لذا دوستان دیگه اجتهاد در مقابل نص هم نشد که بعد این شهید اول در مقابل نص اجتهاد کرده، نه، ایشون فهم عرفیش رو از روایات گفته. اشکال داره اگر یه فقیهی از روایت عام خاص بفهمه، از روایت خاص عام بفهمه؟ بله، شما مثلا میتونید بگید آقا این فهم شما عرفی نیست، این میشه گفت. حالا این دیگه بستگی داره، اون کار میدانی هم میخواد، اون بگه عرفیه ما بگیم عرفی نیست. بله، اما این که بگیم این اجتهاد در مقابل نص کردی، میگه نه من روایت رو معنا کردم. روایتی که میگه احمل الیهم السلاح، روایت سلاح بهشون بده، هم کن بهشون سلاح بده، به دلیل آیات و روایات مبین مقاصد که مبین مصالح در واقع عرض کردم، تفسیر میکنم این حدیث رو، ازش اطلاق نمیفهمم. من میخوام یه چیز بالاتر بهتون عرض کنم دوستان، و اون اینه که ببینید ما اگر بخوایم یک روایتی رو تفسیر کنیم نیاز به ظهور داریم، نیاز به ظن داریم، نیاز به اطمینان داریم بر مبنای ما. ولی اگر بخوام یه روایت رو بگیم که عموم نداره، اطلاق نداره، نیاز به ظن داریم، یه کمی ترقی کردیم ما، میخوام بگیم حتی نیاز به ظنم نداره، حتی نیاز به ظنم نداریم، احتمال کفایت میکنه. اینو کجا خوندید دوستان؟ اونجایی که علما میگفتن اطلاق مطلق وقتی در اطلاق ظهور داره که قرینه نباشه بر خلافش. یه چیز دیگه هم میگفتن، میگفتن ما یصلح للقرینه نباشه، ما یصلح للقرینه یعنی ما یحتمل کونه قرینتن، چیزی که قابلیت داره قرینه باشه. گرچه ما در جای خودش گفتیم نمیفهمیم یعنی چه، حالا این جای خودش، ولی اگر بخوایم با ادبیات مشهور حرف بزنیم، مشهور میگن که اگر یحتمل القرینه هم باشه لطمه میخوره. در عام نمیگن آه، ولی در مطلق میگن. مثالی هم که میزنن، میگن مثلا یه دفعه مولا میگه برو گوشت بخر برای من، زمنان مزاج من سرده، نسبت به گوشت گاو حساسم، اشتر لحم مطلقه، گاون کان او گوسفندا، ولی مزاج من به شدت سرده، گوشت گاو برام مثل زهره، قرینه میشه بر تغییر. ولی همیشه که اینجور نیست، همیشه اینجور نیست. مثلا فرض کنید صحبت از گوشت بود و چقدر گوشت گاو مثلا ضرر داره و اینا، بعد و چقدر گوشت سفید مثلا خوبه، گوشت گوسفند خوبه، گوشت گاو گفتن شیرشو بخورید گوشتشو نخورید، این وسط یه دفعه مولا یه پولی داد به رئیس دفترش، به غلامش، حالا میگن نگید غلام چه بسیار نمیدونم، داد گفت که برو گوشت بخر، نگفتم چه گوشتی بخر، سرخ باشه، سفید باشه، ماهی باشه، مرغ باشه، گاو باشه، گوسفند باشه. ولی یه چیزای اینجوری هم قبلش صحبت بود که یصلحو بفرمایید قرینه باشه که منظور گوشت گاو نیست. گفتن آقا این اطلاق دیگه کمر نمیگیره، این اطلاق مطلق، لذا اگر تمسک کند اون خریدار گوشت به اطلاق لحم میگن درست نیست. ولی این شعار اصولی ها شده که الاطلاق لا ینعق به وجود قرینه برخلاف یا ما یصلح قرینه برخلاف. در دوستان در مثال های شرعیش اگر بخواد پیاده کنیم، معمولا آیات و روایاتی که در یه زمینه خاصی صادر شده. بله یه دفعه یه فضا هست آیهی صادر میشه عام، اون نه. اما اگر نه فضا هست، همین تو فضای موجود یه دفعه یه اطلاقی صادر بشه، عام اینطور نیست. ولی اطلاق میگن یصلح للقرینه، لطمه میزنه. این شأن نزولها، این شأن صدورها، البته اقسامی داره، بسیاریش مانع انعقاد اطلاق میشه، مانع انعقاد اطلاق میشه. خب ببینید حالا ما چی میخوام بگیم؟ ما میخوام بگیم اگر ادله مبین مقاصد لازم نیست حتما به زن برسن، اگر بخوان جلو اطلاق رو بگیرن در حد احتمالم کفایت میکنه. بعضی از دوستان دیر اومدن، خلاصه این هفتش خط، این هفتش خط آخر صفحه 440 دوستان با دقت مطالعه کنید، نه هر کدامش رد بشه ثابت بشه خیلی اثر داره. خلاصه پس این شد که ما مبین مقاصد رو، آیات مبین مقاصد که از این بعد میگیم مبین مصالح، چون بحث ما استصلاح دیگه، این آیات و این روایات اگر بخوان کارایی ابزاری داشته باشن به یقین لازم نیست برسن، گمانم کفایت میکنه، بلکه اگر بخوان جلو ظهور رو بگیرن گمانم لازم نیست. این خط آخر من اشتباه نوشتم، نمیدونم آقای محمد خلی اشتباه تایپ کردن، اون خط آخر 440 ببینید، اصلا این دو سه خط آخر رو سریع میخونم، نوشتیم که البته کارایی ابزاری مصلحت در آنجا که در قالب استفاده از نصوص مبین مقاصد مجسم میگردد میتواند در غیر مورد یقین نیز بخونید به کار آید، یعنی در مورد گمان. البته رو مبنای ما که ظهور رو میگیم به اطمینان برسه، اطمینان، چرا که عموم اصولین امامیه در انعقاد یا عدم انعقاد ظهور، بخواد ظهور منعقد بشه یا جلو ظهور گرفته بشه و بقا یا کسب آن، ببینید یه دفعه یه ظهوری منعقد شده میشکنه، مثل ظهور عام که با خاص میشکنه، یا نه میگیم نمیشکنه، مثلا این ظهور باقیه، مثل عام و خاص منوش که نمیتونه ظهور شکن باشه، بقا یا کسب ظهور وجود قطع رو لازم نمیدونن تا اینجا، برای اینکه اینا مسائل ظهوره تا اینجا، ظهورم که آقایون میگن مبتنی بر ظنه، حالا ما میگیم اطمینان، ولی کسی یقین نمیگه. از اینجا دوستان ترقی کردیم، بلکه در مثل عدم انعقاد اطلاق حضور احتمال مخالف نیز کافیه، یعنی گفتن اگر یک روایتی اومد که اگر این احتمال نبود مطلق بود، همین که احتمال میدیم قرینه باشه و مولا به این اعتماد کرده باشه دیگه ظهور منعقد نمیشه، لازم نیست گمان باشه ها، لازم نیست اطمینان باشه، احتمال 30% 40% و گفتن انعقاد اطلاق، همینجور نوشتم من، نوشتم انعقاد انعقاد اطلاق مشروط به نبود قرینه یا مایس له للقرینه، این نکته شاهد ما هست که احتمال کفایت میکنه.
یا همین باید قطعی باشد، فلذا احتمال اطلاقشان یعنی بایدن به خاطر همین که قطع رو ملاش کردن، اون اطمینان رو ملاش کردن، به خاطر همین که مجرد رو میدونه مایست کردن به قرینه گفتن دلالت بر اطلاق میاد.
فرض اینه که یقینا اینجور نیست، یعنی بنده خیلی کم حاضرم قسم بخورم، به چه قسم بخورم؟ ولی حاضرم به حضرت عباس علیه السلام و امامزاده سید محمد که اونم کمتر از عباس نیست بره بدن. اینجور میگن عراقی ها به هر دو این بزرگوار علیه السلام قسم بخورم که اصولی ها معتبر نمیدونن.
دلالت بر عدم اطلاق که نمیدونم.
نه این دلالت، بله، نه که دلالت در چیزی بکنه ها، لذا صلاحیت تخصیص هم نداره. ببینید فقط ظهور شکنه ولی ظهور ساز نیست. فرق بین قرینه با ما یصلح للقرینه اینه، قرینه ظهور اطلاق و میشکنه، چه کار میکنه؟ خودش هم ظهور جدید میسازه. میگه اطلاق مراد اینه، غیر گوشت گاوه، مراد گوشت گوسفنده، گوشت سفیده، دلالت میسازه. ما یصلح للقرینه ظهور رو میشکنه ولی هیچی هم درست نمی کنه. همینقدر هست که جلو انعقاد اطلاق رو میگیره. تعبیر ما اینه دیگه، ولی عدم انعقاد اطلاق یعنی نمیذاره انعقاد مطلق بشه، اما نمیگه چیز دیگه منعقد میشه ها، نمیشه. اینه دیگه. بله بله اون مورد که همینطوره، بله، ولی حالا یه جا یختمل باشه، این که قطعی این که شاه قرینه است اصلا. بله خب، و اما مستحضرید که ما داریم با چند شماره تحقیق رو شروع کردیم، استثلا رو با چند شماره. این شماره 6 خیلی نفسگیر بود و معطلمون کرد. یه 3-4 شماره دیگه هم هست دوستان، باید اینا رو هم رسیدگی کنیم و انشاءالله روزهای آینده دیگه از بحث مصلحت فاصله بگیریم. یک مطلب راجع به اینه که عنوانی که زدیم نگاه کنید، مبانی مصلحت شرعی، روش کشف آن و کاربرد آن در عام از خیر و چی دفع مفسده. یعنی اگر یک کسی به ما چیز بکنه میتونه بگه این 3 بحثه. مطمئنم روی که شماره ها زیاد نشه و هی پشت سر هم شماره نخوره، دو خط این کارو میکنن نویسنده ها، چند تا بحث مناسب رو یه جا میارن. ببینید در اینجا ما دنبال 3 مطلبیم در این نصف صفحه تقریبا. در این نصف صفحه اولا من از سادش بگم، ببینید ما این چند روز که صحبت از مصلحت کردیم، یا اهل تسنن اگر صحبت از مصلحت میکنن، یا حتی بزرگان فقه، اعظم فقه خودمون اگر صحبت از مصلحت میکنن، منظورشون اهم از معنای ایجابیه و معنای سلبی. به این معنا که ببینید شما الان در لغت نگاه کنید، مصلحت رو میگه خیر، کمال، فعلی که انسان رو به خدا نزدیک کنه، مثلا موجب کمال بشه، یعنی معنای ایجابی میکنه. البته اینا چون معنای ایجابی میکنن میگن خب یکی هم داریم دفع مفسده. ولی در مباحث فقهی ما وقتی میگیم مصلحت، منظورمون اهم از معنای ایجابی یا سلبی، یعنی جلوگیری از مفسده رو هم ما بهش میگیم مصلحت، دفع مفسده رو یا رفع مفسده رو، مصلحت مفسده موجود رفع کنه یا پیشگیری کنه از مفسده، دفع، بهش میگیم مصلحت. حتی اگر کسی در دوران هم بین فاسد و افسد، فاسد رو انتخاب کنه با اینکه هر دوش مفسده است، باز اسم اینم میذاریم چی؟ مصلحت. مثل راننده ای که یا باید مستقیم بره و ماشین مقابل رو از پا در بیاره، با ماشین مقابل تصادف کنه که داره میاد و یه نفر کشته بشه، یا مثلا ماشین رو بزنه به کنار جاده، به دره، به کوه، 40 تا مسافری که داره حال چند تاشون کشته بشن خدا میدونه، یا بزنه اونایی که خوابیدن کنار جاده از بین ببره، قتل یک نفر، قتل مثلا چندین نفر. خب پرداش هم فساده دیگه، قتله، آدم کشیه، اما چاره ای نداره. مستقیم میره با ماشین مقابل تصادف میکنه، اونو میکشه، از بین میبره، این ماشین بیچاره داره ضعیف میاد، ماشین خودش هم ماشین قویه، هیچ مرگش نمیشه، باش نمیشه، ولی خب جان چندین مسافر حفظ میکنه، جان اونو که خوابیدن حفظ میکنه. اینا هم بهش میگیم مصلحت. یعنی میگیم این قتل مصلحت شرعی داره، چون در مقابل مفسده بزرگ، یعنی چون دافع مفسده بزرگتره، هر مفسده‌ای که دافع مفسده بزرگتر باشه میشه مصداق چی؟ مصلحت. خب این دوستان نکته مهمیه که انسان، این کتابی که بعد نشم فقه و مصلحت همینه، یعنی این فقه و مصلحت این معنی عامش، ولی بحث دفع حسد به فاسد در این کتاب آمده، با اینکه کسی اول بخونه بگه شما دارید مصلحت رو بحث میکنید، دفع مفسده که مصلحت نیست، معلومه. پس این یه نکته که مصلحت در مباحث ما یک کاربرد عام می‌داره، نه ما، هر کس از مصلحت در فقه صحبت کرده اینها رو مرادش. خب این یه نکته. نکته دیگه باز راجع به همین کلمه مصلحت. ببینید دوستان، ما یک مصلحت داریم، یک منفعت داریم، سود، بهره. یک کسی که پول میده، ربا میگیره، بهره برده، سود برده، منفعت برده، ولی مصلحت نبرده. لذا میگیم ربا نفع داره ولی مصلحت نداره. خود قرآن وقتی میخواد راجع به شراب صحبت کنه میگه شراب، چیه اون آیه؟ اکبر من نفعه هما، پس معلومه نفع و پذیرفته، منتها میفرماید این نفع مصلحت شما نیست. یکی از اختلافاتی که در اون مقطع دولت مصدق با مرحوم کاشانی بود همین بود دیگه. حالا حسب اون چی که تو تاریخ نوشتن، بحثی بود که مثلا ما الان مالیات زیادی رو میتونیم از مشروبات الکلی بگیریم، با این وضعیتی که دولت الان داره، ضعیفه، نیاز مالی داره، کشورها هم کمکش نمی کنن. خب حالا همین هم ما بخوایم تو کشور ممنوع کنیم، وارد نکنیم، پخشش نکنیم، خب از یه مالیات بزرگی که دولت احتیاج داره محروم میشه. خب امثال مرحوم کاشان اینا میگفتن نه، این منفعت هست ولی مصلحت نیست، این چیزی که از این را بخواد به دست بیاد نمیخواد به دست بیاد. این جوریه. یعنی گاهی وقتا هست چیز منفعت هست نه مصلحت. دوستان، ما در بحث‌های فقهی و البته نه ما، یعنی هر کس از مصلحت دم بیزنه و فقیه باشه، حالا فقیه ولو تو مکتب خودش، مرادش منفعت نیست، یعنی نمیخواد از طریق مصلحت واردات شراب رو درست کنه یا ربا رو حلال کنه، میخواد آنچه که مورد نظر شارعه. و دوستان اینا خیلی اثر داره، مصلحت و مفسده میشن یه سری مفاهیم ارزشی، منفعت و ضرر نه، اینجور نیست، ارزشی نیست. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد غیر از تبعیت احکام از منافع و مضار. ما خیلی از احکام اسلامیمون اگر نگاه کنیم ضرره ولی مفسده نیست. جهاد، حج، دادن خمس، زکات، مالیات، کفاره ضرره، چون ضرر میگن که نقص مالی، خب نقص مالی حال شما بگو 10 برابر میشه 20 برابر میشه، اولا هم تو تعهدی خوشخش نیست، اون در حد اقتضاست. قسم حضرت عباس بخوریم هر که خمس داد سال بعد مالش چند برابر میشه، چه قسم نخوری. روایت هم بیشتر از حد اقتضا نمیشه. قسم حضرت عباس بخوریم هر که صدقه بده حتما 70 برابر تو همین دنیا یا 70 برابر گیرش میاد. نه، یکی از دوستان شوخی میکرد میگفت خیلی از پیغمبران خدا از گرسنگی مردن. جالبه شما میگی خداوند متکفل اقتدار روزی اهل علم شده. پیغمبران خود اهل علم بودن دیگه، حالا اهل آموختن نبودن، اهل آموزش که بودن، آموزاندن که بودن، ولی خب از گرسنگی هم خیلی هاشون مردن. حتی اوشون میگو من نمیدونم پیغمبر از گرسنگی مرده باشه یا نه، ولی خب ببینید تعهدی درش نیست با توجه به آخرت، ولی شکی نیست که مصلحت. پس فرق بگذاریم بین منفعت و مصلحت، بین ضرر و مفسده. اینها مفهوما متباینند، مستاقن هم عام و خاص منوجهند و ما هر چی میگیم مصلحت میگیم. باز ادامه میدم دوستان، وقتی اینطور شد منفعت و ضرر فهمش آسونه، تابع سلیقه و غیر سلیقه هم نیست، ولی مصلحت و مفسده فهمش سخته. دیدگاه انسان نسبت به جهان و نسبت به انسان و نسبت به جهان پس از مرگ درش تأثیر داره. الان شما نگاه کنید، اگر یک کسی سرمایه گذاری کنه، سرمایه گذاری کنه به جای این که پولش زیاد بشه ضرر کنه، جنس رو بخره سال بعد ناتارشه به کمتر بفروشه، این آقا مسلمان میگه ضرر کردی، یهودی هم میگه ضرر کردی، یک ماتریالیست هم که هیچی قبول نده اونم میگه ضرر کرد. مسلمان، یهودی، مادی، همه میگن ضرر کردی. اگر جنسی رو بخره امسال فلان تومن، سال بعد دو سه برابر، یعنی حتی بیشتر از تورم بفروشه، میگن چه کار کردی؟ سود کردی. مسلمان میگه سود کردی، غیر مسلمان هم میگه سود کردی، چون مفهوم سود و ضرر تابع اونی که قیامت رو قبول داره یا نداره، اونی که خدا رو قبول داره یا نداره، اونی که مسلمانه یا فرق نمی کنه. ولی مصلحت و مفسده اینجور نیست. یه جنگی در میگیره، یه جوانی میره جبهه دفاع کنه از اسلام، دفاع کنه از مملکت، اونایی که خدا باورند به روز واپسین عقیده دارن، شهید و شهادت رو میفهمن، قبطش هم میخورن، اشک هم میریزن و اعینهم تفیض و من الدمع حزنا، چون میگن به چه سعادتی رسید، به چه مصلحتی رسید. سعادت اون مصلحت دیگه. اونی که این اعتقاداتو نداره میگه بیچاره رفت جانشو از بین برد جانش. ببینید دیدها فرق میکنه. وقتی ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسده و فقی دم از منفعت نمیزنه دم از مصلحت میزنه، اینا تأثیر داره، ولذا منفعت شرعی و ضرر شرعی نداریم. منفعت اسلامی، ضرر اسلامی، این غلطه، ولی مصلحت شرعی و مفسده شرعی داریم. اینا دیگه اضافه پیدا میکنه. مصلحت رو وصفش میکنیم به شرعی، وصفش میکنیم به غیر شرعی، مفسده هم همینطور. و دوستان ما میگیم مصلحت، وقتی میگیم مفسده میگیم قهرن مصلحت شرعی، مفسده شرعی مراده. حالا هنوز ما تو هفتیم این بحثا رو. سوالی که دوستان هست اینه که مصلحت شرعی، حالا دیگه معلوم شد چرا کلمه شرعی رو ما به کار میبریم، چون مفهوم ارزشیه، دید انسان نسبت به خدا، پیغمبر، قیامت تأثیر داره. مبنای مصلحت شرعی چیه؟ این کلمه مبنا دوستان خیلی به کار میره در کتاب‌ها، مقالات. بعضی هم حواسون هست کجا به کار ببرن، خیلی هم حواسون نیست. دقت کنید ببینید منظور از مبنا که جمعش میشه مبانی، یعنی اون پایه‌های اصلی. مثلا نماز واجبه، نماز واجبه یک سند داره. دلتون میخواد بگید دلیل، دلتون میخواد بگید مدرک، دلتون میخواد بگید منبع، که اون آیه قرآن اقیم الصلاة. لذا میگیم اقیم الصلاة سند برای نماز واجبه، دلیل مدرکه. اما نماز واجبه یه مبنا داره، یعنی اون لایه‌های زیرین که اصلا حکم به خاطر او آمده، به خاطر او آمده، و اون مصلحتی است که تو نماز هست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء. ولذا اونجایی که قرآن میگه اقیم الصلاة اشاره میکنه به دلیل وجوب نماز. اونجایی که میگه ان الصلاة تنها، یا میگه کتب علیکم الصیام، تو آخر که میگه لعلکم تتقون، اشاره میکنه به مبنای نماز، مبنای روزه. بعضی از حقوق‌دان‌ها میگن مبنا عبارت است از اون لایه‌های زیرین مثل آب زیرزمینی ها، که اون پشتیبانی میکنه از این لایه‌های رویین. لایه‌های رویین همون نماز واجبه، روزه واجبه، همون شریعت. اما اون مناطهاش، اون چه که شارع نظرش بوده که اینا رو آورده، اونا رو بهش میگن مبانی. در قرآن دقت کرده باشید خیلی از مبانی رو بیان کرده. در روزه گفتم، در نماز گفتم، در قصاص میگه لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این میشه دلیل قصاص، به درد فقیه میخوره. اما آخرش میگه لعلکم تتقون. یا حتی همین که میگه لکم فی القصاص حیاتون، نه به اعتباری که قصاص جایزه، به اعتباری که مبنای تشریع قصاص چیه، که حیاتون یا اولی الالباب میشه چی؟ میشه مبنا. حالا سوالی که هست دوستان اینه که ما مصالح شرعی را، مصالح شرعی در چه مبنایی تأسیس شده؟ شما میگید آیاتی مصالح شرعی رو بیان میکنه، بنیان اصلی مصالح شرعی چیه؟ خب بحث کاملا جدیدی است. حتی کتاب‌هایی هم که متکفل بحث از مصلحتن چیزی تحت عنوان مبانی مصلحت شرعی مطرح نکردن. ببینید دوستان، مبانی مصلحت شرعی همون اهدافی است که خدا از ارسال رسول داره، بعث کتب داره و خلقت داره، که حتی همش هم در واقع برمیگرده به خلقت. خدای متعال دوستان دو تا هدف رو جدا دنبال نمیکنه، یک هدف در خلقت، یک هدف در تشریع. غیر از اینه میتونیم بگیم خداوند مثلا ما رو برای یه چیزی آفریده، ولی دستوراتش یه چیز دیگر رو دنبال میکنه؟ نمیشه. اگر میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میتونیم بگیم ما شرعت شرعا، ما اعتبرت اعتبارا الا لیعبدون. چون خداوند همون هدفی که در تکوین داره در تشریع دنبال میکنه. به عبارت اصطلاح خودمون مبنا و ریشه اهداف شارع در قانون گذاری که بهش میگیم مصالح شرعی، بنیانش همون اهداف خلقته. چون دو هدف خداوند دنبال نمی کنه. خب اینم یه نکته از این بحث هفتم. حالا دوستان ما مصالح شرعی رو از چه طریقی بفهمیم؟ فکر نمی کنم کار سختی باشه. اگر بنا شد مبنای مصلحت شرعی همان اهداف خلقت باشه، در واقع مصالح شرعی رو میتونیم با مراجعه به آیات و روایاتی که خلقت رو بیان میکنه، هدف خلقت، مصالح شرعی رو بفهمیم. پس مبانی مصلحت شرعی شد همون اهداف از تکوین، روش کشف مبانی مصالح شرعی، ببخشید مصالح شرعی، همونه که مراجعه کنیم به آیات و روایاتی که هدف خلقت رو بیان میکنه و مراد از مصلحت هم اعم از مصلحت ایجابی و رفع و دفع مفسده سلبیه. این بحث هفتم رو دوستان با دقت مطالعه کنید تا بعد.